شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم، البته با توجه به اینکه میدونم کسالت دارید و با آرزوی بهبودی شما هر چه زودتر و تلاش هم خواهیم کرد که این گفتگو به درازا نکشد که باعث خستگی بیشترتون نشه. لطف کنید بفرمایید که امروز در سوریه چه میگذرد، اوضاع بر چه احوال است و جریان و وضعیت به کدامین سمت و سو سوق دارد. منتها در آغاز میخواستم راجع به 21 آذر که در سالگردش بودیم، برای شنوندگان به ویژه برای جوانان به عنوان یک مقدمه و یک پیشدرآمد از رخدادها و رویدادهای واقعی و واقعیتهای تاریخی اون روز و روزگاران بنابر اسناد و مدارک موجود که این روزا توسط زبان پرستان سوپرفاشیست و تجزیه طلب پانترکیزم به پلیدترین و خائنانه ترین شکل تحریف و تغییر داده میشه. البته مشخص است که با دستور کار اربابان در موساد و سیا و قبلا هم در اینتلیجنس سرویس و KGB برای ساختن تاریخی جدید و با رخدادهای تازه که مذبوحانه هم سعی میکنن این ساخته ها رو تو فکر و ذهن آدمای ساده اندیش و بی اطلاع و ناآگاه با انواع و اقسام وسایل تبلیغاتی اهدایی مثل رادیو، تلویزیون، نشریات و غیره تحمیل فکر کنن و تحمیق کنند. میخواستم درباره این روز توضیح بفرمایید تا در گفتگوی آینده به طور مفصل و مشروع صحبت بشیم.
من هم همینطور که اشاره کردید سعی میکنم فهرستوار اون چه که در ذهنم هست بیان بکنم و اگرم نامرتب بود از پیش از همه شنونده ها پوزش میخوام. بله، این روزا 67 سالگرد تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان داریم و 66 سالگرد پایان عمر فرقه و فرار رهبران فرقه.
بله.
که روز 21 آذر 1324-1945 رسمیت پیدا کرد و در 21 آذر سال بعد 1325 به پایان رسید. اینکه پرسیدید که به لحاظ تاریخی در این فرصت کم من فکر میکنم بتونم اسنادی که پایان ناپذیر مطرح بکنم، چون در برنامه های سالهای گذشته به شرح بسیار زیاد اسناد زیادی رو درباره صحبت کردیم و من توضیح دادم. حالا به خیلی کوتاه اشاره به این مطلب میکنم که در رابطه با 21 آذر، در رابطه با شخصیت پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان، تحریف بزرگ تاریخی شده و تحریف شخصیت شده.
بله.
و حال که میگذره به انبوهی این تحریف و از طرف بیپایگی این انبوه و از طرف دیگه به بیادرمی تحریفگران اضافه میشه. به احتمال به نظر میاد که چون ما از اون روزها خیلی فاصله میگیریم، اشکال نداره که به میل خودمون برگردیم و تاریخ بنویسیم. ولی واقعیت این است که ما راجع به 2000 سال پیش حرف نمیزنیم، راجع به زمانی حرف میزنیم که اسناد دلمون بخواد در برابر ماست. فیلم ها اگر در زمان مشروطیت از مظفرالدین شاه یه فیلم چند دقیقه‌ای با سرعت سیاه و سفید تند به جا مونده، از مسئله فرقه دموکرات و اون روزها فیلم های بسیار زیاد خبری به ویژه این که در پایان جنگ دوم بود، مرکز توجه همه جهانیان بود، وجود داره. از این گذشته روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و به ویژه در این سالهای نزدیک ما هرچه زمان میگذره اسناد بیشتری از این واقعه از آرشیو کشورهای زیربط عمدتاً روسیه و جمهوری آذربایجان و از طرفی انگلیس و آمریکا به دست اومده و داره به دست میاد. به موازات از همون زمان بعد از فروپاشی فرقه و هم به مرور زمان در طی سالهای بعدی چهرهای بسیار مطرح اون جریان خاطرات زندگیشون رو نوشتن که گرچه خاطرات چشم‌آذر مربوط به همون سالهای تقریبا 10-20 سال بعد از فروپاشیه، ولی یکی از معتبرترین ها خاطرات دکتر جهان شاهلو که با مقام پیشه‌وری بوده و نفر دوم بعد از پیشه‌وری که هنوز هم زنده است و این خاطراتش رو هیچ کس گمان نمی کنم که جرأت بکنه بگه که این از خودش ساخته، با توجه به زیبنای فکری عقیدتی جهان شاهلو در اون زمان که یک جوان کمونیست معتقدی بوده و علاقه مندیش به این جریان و اینکه هیچ وقت هم بعد از حتی فروپاشی شوروی هم آلمان رو ترک نکرد و رابطه خوبی هم با جمهوری اسلامی نداره، اینا بسیار پر اهمیت.
بله دکتر،
بسنده به این میکنم که فرقه دموکرات آذربایجان از به قول فارسی خودمون از بای بسم الله تا تای تمت، به قول انگلیسی از A to Z و از ابتدا تا از لحظه نطفه گذاری تا لحظه مرگ همه ساخته و پرداخته کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به رهبری استالین بوده. حتی اسناد فراوونه، حتی اسم فرقه هم پیش از اینکه پیشه‌وری تصمیم بگیره یا مجلس کنگره درست بکنن در واکو و مسکو تعیین شده بود.
بله.
فرمان در صحبت‌های سال‌های گذشته هم گفتم طرح و برنامه اساسی در کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مسکو ریخته شده بود، مدیریت اجرا رو و کارگردانی رو به دست میر جعفر باقروف یا عباس داده، رئیس KGB سابق و رئیس حزب کمونیست جمهوری آذربایجان داده بودند که ایشون با همکاری گروه خودش کسانی رو برای اجرای این نقش در نظر گرفت و می دونیم در تاریخ بسیار ذکر شده در کتاب‌های مختلف که روزها قبل از این که پیشه‌وری رو دعوت به این کار بکنن به کسی به نام موسوی که سابقه کمونیست بودنش از پیشه‌وری هم درازتر بود و زندان رضاخان رو هم کشیده بود، به اون پیشنهاد دادن که بیاد این کار رو انجام بده، ولی اون به شرطی خاص به پذیره، شرطش این بود که اگر شما دخالت در مسائل داخلی ایران نکنید من حاضرم این پیشنهاد رو بپذیرم. اینجا وسط پرانتز میگم که در اون زمان تعداد قابل توجهی از اعضای حزب توده که چند سال بود تشکیل شده بود هم این باور رو داشتن که اگر ما ایمان به کمونیسم بین الملل داریم این معنیش این نیست که شوروی میتونه در امور داخلی ما دخالت بکنه، به استقلال تمامیت ارضی ایران پایبند بودن.
بله.
و درست به همین دلیل بود که اختلاف کمیته حزب توده در آذربایجان با فرقه به بالا گرفت، است آخر به دستور مسکو حزب توده عقب نشینی کرد و همه امکاناتش رو در اختیار فرقه گذاشت.
بله.
خب در این وقتی که موسوی این جواب رو داد، اون پیشنهاد دهنده روس به موسوی گفت که معلومه که تو ناسیونالیست کمونیست هستی، ناسیونال سوسیالیست هستی. معنیش این است که به قول خلیل ملکی تو به درد نمیخوری، ما باید دنبال یه آدم اینترناسیونال سوسیالیست، اینترناسیونال کمونیست بگردیم، که اون با همه وجودش به متروپول بودن مسکو ایمان داشته باشه و باورمند به کمونیسم بین الملل، به رهبری حزب کمونیست شوروی باشه.
بله.
چارچوب فکری هست که دیگه مرز برای کسی مطرح نمیشه. در این رابطه این پیشنهاد رو بعد از اینکه پیشوری که کاندیدای مجلس بود رأی آورد نفر دوم شد، ولی اعتبار نامش در مجلس رد شد.
بله.
و خیلی جالبه که به فاصله خیلی کمی از این داستان کنگره حزب توده که در تهران تشکیل شده بود اعتبار نامه پیشوری رو به عنوان کمونیست هم رد کرد، یعنی تنها مجلس نبود، حزب توده هم رد کرد. ایشون روزنامه آجی و فعالیت تهرانش رها کرد، رفت به تبریز و در برابر این پیشنهادی که روسا قبلا با آقای موسوی کرده بودند پاسخ مثبت داد و بساط را افتاد. خلاصه کلام این هست که این فرقه مشخصا با برنامه ریزی قبلی شوروی در ایران را افتاد و این مقوله که بگیم فرقه دموکرات به رهبری پیشوری جریان ملیگرایی ترک یا یک جریان معتقد بر اصالت آذربایجانی بوده به کلی باطل و غیر قابل پذیرشه، مگر اینکه ما تمام اسناد بسیار زیاد تاریخی رو زیر پا بذاریم یا همه رو باطل اعلام بکنیم. آقای سید جعفر پیشوری که گفتم شخصیتش به کلی تحریف شده، زاییده خلخاله از روسته های اطراف خلخال، بعد در جوان بچگی همراه پدر مادرش زیر فشار شدید فقر به باکو میرن و در اونجا هم کار میکنه هم درس میخونه تا پیش از 1917 انقلاب بلشویکی در روسیه ایشون در عنوان یک معلم و ضمناً علاقمند به آرمان های چپگرایان و حزب عدالت در اونجا فعالیت میکنه، از عضو هیئت تحریریه روزنامه‌ای به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران است، از اسم روزنامه این بود هست.
بله.
و به همین دلیل هم مورد تعقیب مساواتچی ها قرار میگیره و به همین دلیل هم به شدت مورد نفرت ارمنی ها قرار میگیره و ایشون هم به اونها بسیار کینه میورزه. جالب اینجاست که امروز پیروان مساواتچی ها محمد امین رسولزاده در جمهوری آذربایجان با این جماعتی که این صحبت ها رو میکنن به شدت نزدیکی نشون میدن و همکاری میکنن. ایشون از دست مساواتچی ها اصلا قرار بود دنبالش بودن که بگیرن بکشنش، از دست مساواتچی ها فرار کرد و گزارشی، خیلی این نکته جالبه، گزارشی از کشتار ترکای عثمانی در باکو میده که در اون گزارش عثمانی ها رو، ترکای ترکیه حالا رو بیرحم‌تر از داشناک های ارمنی میخواند.
بله.
در تاریخ عدالت پیشوری در کتاب سنگر آزادی اومده داشناکای ارمنی یکی از گروه‌های اولترافاشیست ارمنی بودند، راستگرای افراطی، خب کارهایی کردن که کشتارهای جنگهایی با آذربایجانی‌ها کردند. ایشون میگه قساوت بیرحمی عثمانی‌ها از اونها بیشتر بوده و برحال آقای سید جعفر پیشه‌وری به مجردی که 1917 انقلاب بلشویکی میشه و بعد بساط مساوات برچیده میشه، با همه وجودش جذب این مرام میشه و برخلاف خیلی ها که معتقدن ایشون مرتب فکرش عوض کرده، ایشون از همون ابتدا که حلقه ارادت مارکسیسم لنینیسم بعدها استالینیسم رو به گردن میندازه تا آخر لحظه عمرش بر این باور پایدار میمونه. ایشون به قول امروزی ها به شدت جذب و ذوب ولایت کمونیست شده بود و از پرچم پر افتخار لنین می نویسه، حرف می زنه که ملت ها باید سعی کنند زیر این پرچم پر افتخار زندگی بکنند. برحال ایشون و با وجودی که پیش از انقلاب اکتبر در اون روزنامه این حرفا رو میزد، ولی وقتی که به این مرام گرایش پیدا کرد و ارادتمند باورمند این مرام شد، دیگه 100% به عنوان یک اینترناسیونالیست داعشه تنها و تنها به تحقق حکومت پرولتری کارگری کمونیسم معتقد بود.
بله،
مشخصا در مقاله هاش هم اینها رو نوشته و از مقاله های بسیار زیادی که نوشته تأکید میکنه که ایران به خاطر نارضایتی گسترده مردمش از حکومت وقت آبستن انقلابه. بدون شک ایران آبستن انقلابه، اون هم پرولتاریایی، انقلاب کارگری.
بله،
که این اندیشه در ایران بیدار شده، باید حرکت بکنیم و بعد هم اعتقاد به انسانیت در مفهوم مارکسیستی داره که همه انسان‌ها به هیچ تفاوتی باید در زیر این پرچم پر افتخار لنین زندگی بکنند. برای اونهایی که معتقدن که ایشون رفت تبریز و زبان ترکی رو اینجا احیا کرد و اجباری کرد، فارسی زدایی کرد و به شدت معتقد بر مسئله ملیت ترکی بود، باید میتونم بپرسم که ایشون وقتی که بعد از انقلاب اکتبر در جریان نهضت جنگل، کودتای سرخی که بر علیه میرزا کوچک خان در رشت شد، این به عنوان کمیسر خارجه، اول کمیسر داخله و بعد کمیسر خارجه، یعنی وزیر خارجه اون جمهوری سوسیالیستی گیلان انتخاب شد، آیا اونجا چیزی به نام زبان براش مطرح بود؟ آیا اونجا چیزی به نام ملیت براش مطرح بود؟ آیا کلمه درباره این که زبان گیلکی باید اونجا اجباری بشه در مدرسه ها تدریس بشه گفته؟ مشخصا نه.
بله،
تنها هم و غمش این بود که به قول اون روز اعلامیه هاشون، اون جریان ایدئالیستی خرافاتی میرزا کوچک خان رو بزنن کنار و در اونجا جمهوری سوسیالیستی گیلان رو راه بندازن. همین کاری که در بعدن در باره ایران انجام دادن. خلیل ملکی که یکی از رهبران حزب توده، از بنیانگذارانش و عضو گروه 53 بود، خاطراتش بسیار خوندنی است و در رابطه خیلی صحبت میکنه که باید ما معتقده که پیشه‌وری و فرقه دنبال جدا کردن آذربایجان و یکی کردن دو جمهوری بوده که هر دو به عنوان جمهوری سوسیالیستی آذربایجان زیر لوای پر افتخار لنین به زندگیشون ادامه بدن.
بله،